السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونؤمن به ونستغفره ونتوكل عليه ونصلي على حبيبه ونجيبه وخيرته في خلقه حافظ سره ومبلغ رسالاته بشير رحمته ونذير نقمته سيدنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الأطيبين الأطهرين المنتجبين الهداة المهديين المعصومين سيما بقية الله في الأرضين. همه برادران و خواهران نمازگزار عزیز را دعوت می کنم و توصیه می کنم و همچنین خود را به رعایت تقوا و پرهیزگاری، توشه ما از هر یک از اجتماعات نماز جمعه در درجه اول باید این باشد که یک گام به زیور تقوا نزدیکتر بشوید. و تقوا عبارت است از مراقبت دائم از خود در رفتار و گفتارمون، حتی در اندیشه ها و واردات ذهنیمون، که مبادا در گفتار یا در رفتار یا حتی در ذهنیات خودمون به اون که مورد خشم الهی نزدیک بشیم. امید از خدای متعال به برکت این اجتماع نورانی نماز جمعه و به برکت این ایام که متعلق است به امیر مؤمنان علیه السلام که مجسمه تقواست، به ما کمک کند در نزدیک کردن خود به اون دستور عمومی پیغمبران و اولیاء خدا. امروز در خطبه اول قدری راجع به امیر مؤمنان که امسال مزین بود به نام بزرگوار عرایضی عرض می کنم. سال امیرالمؤمنین این روزها به پایان می رسد. البته همه سالها، همه روزها، همه تاریخ متعلق به امیر مؤمنان و به خط و راه روشن اوست. در این سالی که به نام امیرالمؤمنین موسوم و مزین شد، کارهای فکری خوبی در باب معرفت امیرالمؤمنین به وسیله علاقمندان به اون بزرگوار انجام گرفت. از این جهت نامگذاری این نام به جا بود و محصول قابل توجهی هم داشت. دلها متوجه امیرالمؤمنین است، از این امر استقبال کردند و یاد آن بزرگوار در سرتاسر سال در مجامع، در مراکزی که برای آگاهی بخشیدن است و در دل مردم زنده ماند. این خوب، اما آنچه که مهم است از معرفت و آگاهی ها مهمتر است برای امروز ما، اون عبارت است از کار عملی، نزدیک شدن عملی به امیر المؤمنین علیه السلام. او اسوه است. شناختن علی کافی نیست، شناختن باید مقدمه نزدیک شدن به جایگاه امیرالمؤمنین باشد. اگر یک حکومتی خیر و صلاح مردم را می طلبد، باید علی ابن علی طالب علیه السلام را اسوه و الگوی خود قرار بدهد. اینجاست که انسانها احساس خواهند کرد که سعادت در زندگی آنها حضور دارد. راه به سعادت رسوندن جامعه این است. هم امروز اینجور است، هم در همیشه آینده تاریخ هم همینجور خواهد بود. هر جامعه ای اگر در انتظار سعادت است، راه عملی اون این است که حکومتها زندگی و حکومت امیرالمؤمنین را اسوه قرار بدهند، به اون سمت حرکت بکنند. حرف و عمل ریاکارانه حکومتهای غربی که امروز تبلیغات دنیا دست اینهاست، اینها نمیتواند انسانها را سعادتمند کند و جامعه را شیرین کام کند از طعم واقعی عدالت. در زندگی امیرالمؤمنین و شخصیت امیرالمؤمنین، واژه عدالت و مفهوم عدالت یک برجستگی خاصی دارد. خیلی از خصوصیات در این بزرگوار بود، اما یکی از برجسته ترین این خصوصیات که با نام این بزرگوار همیشه همراه است، مسئله عدالت است. مفاهیم گوناگونی که شعب مختلف عدالت دارد در وجود امیرالمؤمنین در هم تنیده است، همه وجود دارد. امیرالمؤمنین مظهر عدل الهی هم هست. عدل به اون معنایی که ما جزو اصول دین میدانیم اقتضا میکرد که خداوند متعال یک شخصیتی مثل امیرالمؤمنین را انتخاب کند برای رهبری و هدایت مردم، و این کار رو خدای متعال کرد. خود وجود امیرالمؤمنین، شخصیت او، تربیت او، اوج مقام او و بعد نسب او به خلافت، خود این مظهر عدل الهی. اما در وجود خود او عدالت به معنای انسانی اون هم به طور کامل متجلی. عدالت انسانی در دو قلمرو تربیل اجتماعی خود را نشان می دهد. عدالت یک انسان در قلمرو فردی او و عدالت یک انسان در زمینه حکومت و فرمانروایی او که عدالت اجتماعی بهش می گیم. هر دوی اینها در زندگی امیرالمؤمنین برجسته است. اینها رو ما باید به قصد عمل کردن بدانیم، به خصوص کسانی که مسئولیت هایی بر دوش دارند در جامعه، در قلمرو حکومت شأنی دارند، اینها بیشتر باید به این نکات توجه کنند به قصد عمل کردن. در امیرالمؤمنین عدالت شخصی در حد اعلا بود، یک انسان حقیقتا عادل، همون چیزی که از او تعبیر میکنیم به تقوا. تقوای امیرالمؤمنین در حد اعلا بود. همین تقواست که در عمل سیاسی او، در عمل نظامی او، در تقسیم بیت المال او، در استفاده او از بهره های زندگی، در هزینه کردن بیت المال مسلمین، در قضاوت او و در همه شؤون او، همین تقواست که خود را نشان می دهد. در واقع در هر انسانی این عدالت شخصی و نفسانی او، این پشتوانه عدالت جمعی و منطقه تأثیر عدالت در زندگی اجتماعی. نمی شود کسی در درون خود، در عمل شخصی خود تقوا نداشته باشد، دچار هوای نفس باشد، اسیر شیطان باشد، اما ادعا کند که می تواند اجرای عدالت در جامعه بکند. این چیزی ممکن نیست. هر کسی که بخواهد در محیط زندگی مردم منشأ عدالت بشود، اول باید در وجود خود، در درون خود تقوای الهی را رعایت کند. تقوا به همون معنایی که در اول خطبه عرض کردم، یعنی مراقبت برای خطا نکردن. این معناش این نیست که انسان خطا نخواهد کرد. بالاخره هر انسان غیر معصومی دچار خطا می شود، اما این مراقبت یک صراط مستقیم است، یک راه نجات است، از غرق شدن انسان جلوگیری می کند. خود این مراقبت به انسان قدرت می بخشد. نمی شود انسانی که مراقب خود نیست، در عمل خود، در کلام خود، در زندگی شخصی خود دچار بی‌عدالتی است، دچار بی‌تقوایی است. اینجور آدمی نمیتواند در محیط جامعه منشأ عدالت اجتماعی باشد. اینجاست که خود امیرالمؤمنین علیه السلام درس همیشگی خودش را به همه سیاسیون عالم، به همه کسانی که در امور سیاسی جامعه خودشون نقشی دارند، این درس رو بیان کرده است. می فرماید من نسب نفسه للناس اماما فلیبدع به تعلیم نفسه قبل تعلیم غیره. هر کسی که خود را در معرض ریاست، امامت، پیشوایی جامعه می گذارد، در هر محدوده ای، اول باید شروع کند به تأدیب خود، به تربیت خود، بعد شروع کند به تربیت مردم. اول خودش را اصلاح کند، بعد بیاد به سراغ دیگران. فرماید و معلم نفسه و مؤدبها احق بالاجلال من معلم الناس و مؤدبهم. اون کسی که خود را تعلیم می‌دهد، خود را تأدیب می‌کند، این بیشتر مستحق اجلال و تکریم از اون کسی است که دیگران رو بخواد تأدیب کنه در حالی که خودش رو تأدیب نکرده. این منطق امیرالمؤمنین، درس امیرالمؤمنین اینه. اون کسی که میخواهد بر مردم حکومت کند، چون حکومت فقط فرمان روایی کردن نیست، حکومت نفوذ در دلهاست،
حکومت مقبولیت در ذهن هاست. کسی که در یک چنین موقعی قرار میگیرد یا خود را قرار میدهد، اول باید در درون خود، در وجود خود به صورت دائمی مشغول تأدیب باشد، خود را تأدیب کند، خود را هدایت کند، به خود تذکر بدهد، خود را موعظه بکند. در یک جمله دیگری امیرالمومنین می‌فرماید درباره اون کسی که سزاوار امارت بر مردم یا به دست گرفتن بخشی از کارهای مردم است، که این البته از موضع ریاست یک کشور شروع می شود تا مدیریت های پایین تر و کوچکتر، که این را امیرالمومنین برای فرمانداران خود این توصیه ها را می فرمودند، یعنی درباره اونها هم این معنا صادقه. فرماندار یک منطقه، استاندار یک منطقه، قاضی یک شهر، مسئول یک بخش، مدیر یک گوشه ای از گوشه های این دستگاه عریض و طویل، درباره همه اونهاست این مطالب. توصیفاتی در مورد این شخص اینجور کسی می کنن، بعد می فرماین فکان اول عدلهی نفی الهوا عن نفسه. اولین قدم او در راه عدالت این است که هوا و هوس را از خودش دور کنه. یصف الحق و یعمل به، حق را بر زبان جاری کند، توصیف کند، به حق هم عمل کند. اینه لذاست که در اسلام قدرت با اخلاق پیوسته. قدرت عاری از اخلاق یک قدرت ظالمانه و قاسبانه است. روش هایی که برای کسب قدرت به کار گرفته می شود باید روش های اخلاقی باشد. روش هایی که برای حفظ قدرت به کار گرفته می شود باید روش های اخلاقی باشد. در اسلام کسب قدرت به هر قیمتی وجود ندارد. اینجور نیست که برای به دست آوردن قدرت کسی یا جمعی حق داشته باشند به هر روشی، به هر وسیله‌ای، همون جور که امروز در خیلی از مناطق دنیا رایجه، متشبث بشوند برای اینکه قدرت رو به دست بیارن. نه، قدرتی که از این راه به دست بیاد، این قدرت قدرت نامشروع است، قدرت ظالمانه است. حفظ قدرت هم به این ترتیب قدرت ظالمانه است. روش‌ها در اسلام خیلی مهمند. روش ها مثل ارزش ها هستند در اسلام. همچنانی که ارزش ها خیلی اهمیت دارند در اسلام، روش ها هم اهمیت دارند. ارزش ها باید در روش ها هم خودشون رو نشون بدن. اینجوری اگر ما میخواهیم، ما امروز در حکومت اسلامی، اگر میخواهیم حکومتمان به معنای حقیقی کلمه اسلامی باشد، بدون ملاحظه باید همین راه را حرکت کنیم. مسئولین بخش های مختلف، قوای سگانه، مسئولین درجات مدیریت های میانی، همه و همه سعیمون باید این باشد از روش سالم، از روش اخلاقی استفاده کنیم برای کارهامون، برای پیشبرد اهدافمون. ممکنه یک جا یک ناکامی هایی هم به بار بیاورد از لحاظ کسب قدرت، دردسرهایی هم به وجود بیاورد، اما در این حال این متعین است. تشبث به روش های غیر اخلاقی از نظر اسلام و از نظر امیرالمومنین به هیچ وجه صحیح نیست. راه علی اینه، ما باید اینجوری حرکت کنیم. این در زمینه عدالت در قلمرو مسائل شخصی علی ابن ابی طالب علیه السلام، و اما عدالت در قلمرو جامعه، همین عدالت اجتماعی. در اینجا امیرالمؤمنین یک نسخه کامل اسلام است. حکومت امیرالمؤمنین علیه السلام یک حکومت 100% اسلامی، نه 99%، یا 99.99% نه 100% یک حکومت اسلامی. تا اونجایی که به امیرالمؤمنین و تحت اختیار او و تحت قدرت او ارتباط پیدا می کند، یک لحظه حرکت غیر اسلامی، تصمیم غیر اسلامی در او نیست. یعنی عدالت مطلق، البته در حکومت امیرالمؤمنین در مناطق گوناگونی کاملا ممکن بود، به اتفاق هم افتاد، که کارهای غیر عادلانه انجام بگیرد. اما امیرالمؤمنین به عنوان یک فرد مسئول هر جایی که برخورد کرد با یک چنین چیزی احساس تکلیف کرد. این نامه ها، این هشدار ها، این خطبه های جانسوز، اون جنگ های امیرالمؤمنین همه در راه اجرای این عدالت. در شخص او 100% حکومت، حکومت اسلامی و عادلانه. امروز ما هم تکلیفمون همین است. من نمیخوام حتی این گمان در ذهنها به وجود بیاد که ممکن است امثال ماها یا حتی بالاتر از ماها انسانهایی بتوانند شبیه امیرالمؤمنین بشن. نه، امیرالمؤمنین یک مثال اعلاست، امیرالمؤمنین یک نمونه ناب است. این نمونه برای این است که همه به اون سمت حرکت بکنند، و الا قابل تشبیه نیست. امیرالمؤمنین هیچ کس رو نمیشود به او تشبیه کرد. این بزرگوارانی که خدای متعال اینها را انتخاب کرد، عصمت بخشید، چه انبیاء عظام الهی، چه ائمه اطهار علیهم السلام، اینا ستارگان آسمان بشریتند، اینا ستارگان ملک و ملکوتند. اینا کسانی نیستند که افراد عادی امثال ما با نفس‌های حقیر و ظرفیت‌های کوچک بتوانند اونجوری حرکت بکنند یا به اونجا برسند. اما اونا راهنمان، با ستاره انسان راه را پیدا می‌کند. راهنمان باید در اون سمت حرکت کنیم. امروز وظیفه ما، هیچ کس حق ندارد امروز در نظام جمهوری اسلامی بگوید چون ما نمی‌توانیم اونجور که امیرالمؤمنین بود عمل کنیم پس ما تکلیفی نداریم. نه، بین اونچه که ما میتوانیم عمل کنیم و اونجا که امیرالمؤمنین بود مراتب بسیاری فاصله است. ما این مراتب رو باید هر چه میتوانیم طی کنیم و پیش بریم. وظیفه این است. عدالت باید واقعیت خودش رو در جامعه نشان بده، و این ممکن است، و این ممکنه. کما اینکه انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی بخش‌های از عدالت را که در یک دوره‌ای در ایران جزو محالات شمرده می‌شد، این را محقق کرد. یک روزی بود که در همین کشور ما امکان دستیابی به مراکز سیاسی برای کسانی که وابسته به آمریکا نبودند، قبل از او وابسته به انگلیس نبودند، وابسته به قدرت‌های فاسد نبودن، وابسته به اون دربار فاسد نبودن، جز محالات بود. مردم عادی کاری نبودن. کسی به ذهنش هم خطور نمی‌کرد که بتوانه بدون این آلودگی‌ها و وابستگی‌ها یک جایگاهی، تأثیری پیدا کند در مجموعه فلک سیاست و قدرت در این کشور. امروز همه آحاد این کشور در وسع خودشون می‌بینن که اگر بخواهند، اگر شرایط لازم در خودشون فراهم بکنن، به بالاترین مقامات سیاسی و مقامات این نظام نائل بشن. عدالت اجتماعی، این عدالت یک روزی بود در این کشور قابل تصور نبود برای کسی، امروز محقق شده است. پس ما می‌توانیم، انسان‌ها می‌توانند با همت مردم میشود کارهای زیادی کرد، و مسئولین باید همت کنند تا بتوانند این عدالت مورد نظر اسلام را در همه ابعاد در ابعاد قضایی، در ابعاد اقتصادی، در تقسیم منابع ثروت ملی و فرصت‌های گوناگون و در همه چیزهایی که در کشور برای انسان‌ها اهمیت دارد بتوانند عدالت را اجرا کنند. ما در هزینه بیت المال، در استفاده شخصی، در عزل و نصب، در همه کارهایی که یک مسئول در قوای ثلاثه، چه در قوه مجریه، چه در قوه قضاییه، چه در قوه مقننه میتواند انجام بدهد، باید هدف اجرای عدالت باشد و روش عادلانه باشد، باید عدالت رعایت باشد. اگر این شد که هر چه تا کنون همت کردیم نتیجه رو دیدیم، در هر بخشی از بخش‌های این کشور و این نظام که همت به تحقق عدالت گماشته شد و کسانی دنبالش رو گرفتن، عدالت در دسترس بود و مردم طعم اون رو چشیدن. در همه بخش‌های زندگی باید سعی کنیم اثری از بی‌عدالتی نمانه. اون روز است که جمهوری اسلامی خواهد توانست به همه مردم دنیا، به همه امتهای اسلامی به عنوان الگوی حقیقی اسلام خودش رو نشان بده. امروز کشورهای مسلمان با نام حاکمیت اسلام مجذوبند. اون روزی که تحقق واقعی حاکمیت اسلام را ببینند، ببینن حدود الهی در یک جامعه رعایت میشه، ببینن حقوق مردم در یک جامعه به طور کامل رعایت میشود، ببینن هیچ کس به خاطر برخورداری های گوناگون در دامان بی عدالتی و ظلم نمی اندازد دیگران را، هیچ کس به خاطر شخصیت و مقام از عدالت حقیقی و واقعی برکنار نمیبانه، از اجرای عدالت در حق او تخلف از همه کس جرم است، نگاه یکسان به همه آحاد مردم به خاطر شأن انسانی و برادری اسلامی. اون روزی که این چیزها در جامعه ملاحظه بشود، این جاذبه 10 برابر خواهد شد، ملت ها شوق پیدا میکنند. و ما اگر اینجور عمل کردیم، این امانت الهی را که در دست ماست پاسداری کردیم. اگر اینجور عمل نکنیم، اون وقت امیرالمومنین قضاوت سختی دارد. و علم یا رفاعه ان هذه الاماره امانه، این امارتی که در اختیار توست، این ریاست و مدیریتی که در اختیار بنده و امثال بنده است، امیرالمومنین می‌فرماید این یک امانت است. فمن جعلها خیانتا، هر کس این را تبدیل به خیانت بکند، خود را با هوا و هوس آلوده کند، اون را در خدمت مطامع شخصی خود قرار بدهد، اون را وسیله اجرای مقاصد غیر الهی و غیر عادلانه خود قرار بدهد، لعنه الله الى يوم القيامه، لعنت خدا بر او خواهد بود تا روز قیامت. پروردگارا به محمد و آل محمد، همه ما مسئولان نظام جمهوری اسلامی را موفق به اجرای این احکام نورانی بگردان. پروردگارا ما را که به نام علی حرف میزنیم، با یاد علی حرکت میکنیم، در عمل هم در راه مستقیم و صراط مستقیم امیرالمومنین قرار بده. پروردگارا عدالت را یادگار اسلام و یادگار امیرالمومنین علیه السلام است در جامعه ما برپا بدار. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفى محمد. و على آله الاطیبین الاطهرین المنتجبین سیما علی امیر المؤمنین و صدیقة الطاهرة سیدة نساء العالمین والحسن والحسين سبطي الرحمة وسيدي شباب أهل الجنة وعلي بن الحسين زين العابدين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المهدي وججك على عبادك وأمنائك في بلادك وصل على أئمة المسلمين وحمات المستضعفين وهدات المؤمنين. همه برادران و خواهران عزیز را دعوت میکنم، توصیه میکنم و همچنین خود را به رعایت تقوا و گزینش این راه نورانی و پربرکت. امروز به مناسبت سالگرد یادگار ارزنده امام بزرگوارمون مرحوم آقای حاجی احمد آقا رضوان الله تعالی علیه، ما اجتماع نمازمون را در کنار مرقد او و مرقد امام بزرگوارمون قرار دادیم. تجلیل از این عزیز سفر کرده ما از دو نظر بر دوش و عهده ما به عنوان یک فریضه همیشه هست، یکی به خاطر امام، یکی به خاطر خود او. اما به خاطر امام، چون این مرد صبور و پرکار و بسیار جدی به معنای حقیقی کلمه بیشتر عمر مفید خود را در خدمت امام و برای امام و هدفهای امام گذرانید. امام هم قدر این فرزند با کفایت خود را می داند. دو مرتبه، حداقل دو مرتبه، بنده خودم از امام شنیدم که فرمودند احمد عزیزترین افراد برای منه. امام از اون آدمهایی نبودند که بخوان به نزدیکان خودشون اظهار علاقه کنند به عنوان یک کار احساساتی و شخصی. گفتند که ما هم بگیم، نگفتند که فقط خود ما بدانیم. در موارد متعددی امام اظهار اعتماد کردند. من فراموش نمی کنم جلسه بسیار پرهیجانی را که امام رضوان الله علیه به طور صریح جلو من و چند نفر دیگه اظهار کردند که به حاج احمد آقا اعتماد کامل دارند. پس به خاطر امام ما از این یادگار فقید امام خوب است که همیشه تجلیل کنیم. به خاطر خود او هم همینجور، حقیقتا رنج کشید تلاش کرد، فعالیت کرد، بی ملاحظه در اون راهی که تشخیص میداد راه انقلاب است، راه اسلام است، مورد نظر امام است، حرکت کرد. خیلی ها هم به خودش دشمن کرد، خیلی ها را به خودش دشمن کرد. بعضی از این دشمنی ها که ملاحظه میکنید ولو با نام اسلام، با نام بعضی از دلسوزی ها نسبت به مفاهیم زیبا انجام میگیرد، واقع قضیه این نیست. اینا دشمنی های شخصی است، عقده هایی است که از شخص این عزیز مظلوم در دل داشتند، چون او در مواضع امام متسلب بود، تسلیم نمی شد، زیر بار خیلی ها نمی رفت. در واقع اون کسانی که دیده شده، شنیده شده، برای دلخوشی دشمنان انقلاب و دشمنان اسلام زبان به هجو و بدگویی از مرحوم آقای حاج احمد آقا باز کردن، اینها پشت سر حاج احمد آقا در حقیقت با امام و با انقلاب مسئله دارن، از امام و انقلاب عقده دارن. دشمنی شخصی اونها با این مرحوم به خاطر این است که او به معنای حقیقی کلمه مدافع بود، هم مدافع امام و انقلاب در زمان حیات امام، هم بعد از حیات امام، هم بعد از حیات امام. ایشون از ارزش‌ها، از اصول دفاع کرد، ایستاد، خلاف انتظار و توقع خیلی ها رفتار کرد. خود ایشون این اواخر عمرش، یک سال آخر عمرش، دو سه مرتبه پیش من درد دل کرد از بعضی ها که از اون توقعات دیگری داشتن، چیزهای دیگری میخواستن. پروردگارا به محمد و آل محمد رحمت خود، مغفرت خود، رضوان خود را بر روح آقای حاج احمد آقا و بر روح امام بزرگوارمون که منشأ وجود و تربیت او بود فرو برید. مطلبی که من امروز در پایان این سال، در جمعه آخر این سال و در آستانه یک سال جدید لازم می دانم در زمینه مسائل عمومی کشور عرض بکنم، این است که امروز اگر که همه مردم را ما توصیه می کنیم به دقت و هوشیاری در مقابل توطئه‌های پیچیده دشمن، اما اون کسانی را که با مسئولیت‌های گوناگون سر و کار دارن بیشتر توصیه می‌کنیم. چون دشمن امروز با ملاحظه شوکت جمهوری اسلامی و اقتدار رولتزون جمهوری اسلامی، آهنگ حملات خود را نسبت به جمهوری اسلامی پرشتابتر و تندتر کرده. از دو سه طریق حمله به نظام جمهوری اسلامی رو پیش میبرن، شاید بتوانن ضربه‌ای بزنن، و چون میبینن که ضربه ها کاری نیست، چون میبینن اثری نمی کنه، مرتب روش هاشون رو تجدید نظر میکنن. اقتدار این نظام که به اتکای به عواطف عمومی و آراء عمومی و ایمان مردمه، اینها رو سراسیمه کرده، دشمن رو سراسیمه کرده، اما هنوز از میدان خارج نشده. دشمن هنوز توطئه میکنه و تا مدتها توطئه خواهد کرد. ما باید بیدار باشیم، باید همچنانی که دشمن روشهای خود را تغییر میدهد در دشمنی کردن، ما باید هوشیاری های خودمون رو زیاد کنیم. هم همه آحاد این مردم عزیز که خوشبختانه مردم ما، جوانهای ما، قشرهای مختلف ما، همه آگاهند، هوشیارند، حساسند، حساسن. این حساسیت عمومی در کشور ما امر خیلی مهمی است. خیلی چیزهای ریز به چشم مردم میاد و هم مسئولان، هم مردم، هم مسئولان باید هوشیار باشند. بنده امسال از مردم و مسئولین اول سال 79 خواهش کردم که تلاششون را در جهت وحدت عمومی و امنیت ملی قرار بدن. تلاش هایم شد. از همه کسانی که در این زمینه در طول سال تلاش کردن من صمیمانه و قلبا سپاسگزارم. در زمینه امنیت کارهای خوبی هم انجام گرفته است، به خصوص در زمینه وحدت هم شده است. اما من هنوز همون حرف اول سال را میخواهم در آخر سال هم تکرار کنم، با این توضیح که دشمن اون وقتی میتواند به هدفهای خودش برسد که بتواند در بدنه حاکمیت نظام یک شکاف ایجاد کند. دنبال این قضیه هستن ها. میخواهند در دستگاه حاکمیت، در مسئولین بخش‌های مختلف ایجاد اختلاف کنند، ایجاد شکاف کنند. خب چجوری میشود ایجاد شکاف کرد؟ دو راه در پیش میتوان گرفت. اینا از یک راهش تقریبا مأیوس شدن، نمیگم مأیوس کامل، اما از یک راه نتوانستن. یک راه که اونها نتوانستن در اون راه خیلی مانور کنن و تحرک نشان بدن، راه نفوذ بود، نفوذ در ارکان حاکمیت. در مراکز بالای حاکمیت نمیتوانن نفوذ کنن و نتوانستن نفوذ کنن. راه دیگری که همیشه از اول انقلاب اون راه رو طی کردن و بنده از دوران ریاست جمهوری و بعد از او خیلی خاطره ها و نمونه ها در ذهن دارم در این زمینه، این است که یک جمعی از حاکمیت را یا یک شخصی از حاکمیت را مورد توجه خودشون قرار بدن، از او تمجید کنن، از او حمایت کنن، خود را طرفدار او نشان بدن. شاید بتوانند از این طریق هم دیگران را به او بدبین کنن، هم او را به خودشون خوشبین کنن، شکاف در حاکمیت به وجود بیارن. این جزء برنامه های همیشگی تبلیغات دشمنان بوده است، هم قبلا بوده است، هم امروز هست. بارها هم این را تجربه کردن در مواردی و در موارد متعددی هم شکست خوردن ها. من این را به شما لازمه به عنوان شکرانه خدای متعال عرض کنم. خدای متعال یکی از بزرگترین نعمتهایی که به ما داده همینه که بسیاری از مسئولین ما با مسائل هوشیارانه و خردمندانه برخورد کردن، فهمیدن زبان چرب دشمن یک دام دشمنانه است. نسبت به رئیس جمهور محترم فعلی و رئیس جمهور محترم قبلی همین نقشه را عمل کردند و ناکام شدند. قبل از انتخاب رئیس جمهور محترم فعلیمون و بعد از انتخاب ایشون پر کردند تبلیغات جهانی را از اینکه دستگاه‌های مختلف غربی از ایشون حمایت می‌کنن. از این ترفند توانسته استفاده کنه. به مجرد اینکه بر سر یک مسئله در داخل کشور یک دو عقیدگی به وجود بیاد، یک طرف رو برام می‌کنن کوبیدن به نفع یک طرف دیگر، یک طرف رو برام می‌کنن تعظیم و تجلیل و تکریم کردن علیه یک طرف دیگر. ما باید هوشیار باشیم، ما باید حواسمون جمع باشه، ما باید بفهمیم دشمن در چه فکر و در چه خیالی. خیلی ها میفهمن، بعضی ها نمیفهمن، فریب میخورن. امام رضوان الله علیه یک قاعده کلی در اینجا ابراز میکردن. بنده در طول این 22 سال تجربه‌ای که بعد از جمهوری اسلامی تا امروز، از آغاز جمهوری اسلامی تا امروز دارم، همه جا این روش امام و این منطقی که امام به کار می زدن هر جا ملاحظه کردم دیدم این درسته. امام می گفتن که هر وقت از شماها تعریف کردن، بدانید یک طمعی در شما دارن، مراجعه کنید زمینه اون طمع را از بین ببرید. هر چه که اونها مردم را، جماعت را، جوانان را، قشرهای مختلف را به اون دعوت کردن، بدانید که او به ضرر شماست. ما هر جا تا حالا تجربه کردیم همین جور بوده. خیلی باید مراقب بود. دشمن روش‌های تبلیغاتی بسیار فعالی دارد. امروز همه رسانه‌های تبلیغاتی مهم دنیا، تقریبا همه، در انحصار دستگاه‌های زرسالار قدرتمندی است که بر خیلی از حکومت‌ها تسلط دارند. خیلیشون صهیونیستن، خیلیشون هم همپیمانان صهیونیستان. تبلیغات دست ایناست. اینها بی حساب و بی هدف تبلیغ نمی کنند. بی حساب و بی هدف کسی رو مورد تهاجم قرار نمی دهند، یا کسی رو بالا نمی کشند، یا طمع دارند، یا یک هدفی دارند. باید مراقب بود. راه علاجش هم همینیست که عرض کردم، همچنانی که نقل کردم از رئیس جمهور محترممون و همچنین رئیس جمهور محترم قبلی. راه علاج این است که انسان جوری حرف بزند، جوری موضع‌گیری کند، جوری معاشی کند که اون کسی که با تعریف از او یک چاله‌ای رو کنده است، خودش بفهمه که ناکام شده و به نتیجه نرسیده. راهش این. بنده بارها به کسانی که از مسئولین بلندپایه کشور، مدیران سطح بالا که گاهی اتفاق افتاده است در به یک جهتی، به یک مناسبتی، رادیوهای بیگانه از آنها، از شخصشون، از مجموعهشون، از جناحشون، از حزبشون تمجید کردن، تعریف کردن، طرفداری کردن، با اونا گفتن که شما کاری کنید که با اونها اشتباه نشید، فاصله خودتون با اونها رو صریحا روشن کنید. اگر این کار انجام بگیره، اونها به هدفشون نمیرسن، توطئه اونها خونسا خواهد شد. حالا هرچی میخواد تعریف کنه بکن. وقتی که اونها در یک مسئلهی که بین دو جناح، دو گروه فکری در جامعه ما اختلاف وجود داره، اختلاف هم یه امر طبیعی است، اشکالی هم نداره، اختلافات فکری و سلیقه‌ای اشکالی نداره. وقتی که بین دو گروه اونها یک طرف را مورد حمایت قرار میدهند، یک طرف دیگر را میکوبند، راه خونسا کردن این است که اون طرفی که مورد حمایت اونها قرار گرفته است، صریحا علنا از اونها براءت بجوید. اگر این کار رو بکنن، دشمن به هدف خود که ایجاد شکاف است نمیره. اگر این کار نشود، دشمن به هدف خود امیدوار میشود. و اگر شکاف در حاکمیت افتاد، عزیزان من بدانید هیچ کار اساسی پیش نخواهد رفت. هیچ کار اساسی. هر کاری که یک جمعی انجام بدهن، یک جمع دیگه رو علامت سوال میگذارن، مانع از پیشرفت کار میشن. نمونه هاش رو ملاحظه کردید؟ در موارد متعددی. یک اقدام فعال مثبت خوبی که یک دستگاهی میکند، هنوز هیچی معلوم نشده، ناگهان ببینید یه عده‌ای در مقابل او بوزگیری میکنن، علیه او انتقاد میکنن، به او حمله میکنن. خب اینجوری که کاری نمیشه پیش بره که. یک شعار خوب، یک حرف خوب از یک زبانی وقتی خارج میشود، یه عده دیگه از اون طرف به او حمله میکنن، نمیگذارن که این شعار به نتیجه برسه. این دودستگی در مراکز اصلی حاکمیت این اشکالات بزرگ را دارد، والا اختلاف فکری اشکال ندارد. شکاف و دوئیت و دشمنی و تخاصم به نفع دشمن است که اشکال دارد. من گاهی از بعضی موضع‌گیری هایی که بعضی از اشخاص چه در قوه مقننه چه در بعضی جاهای دیگه میکنن گله‌مندم. گاهی نباید جوری موضع‌گیری کرد که دشمن او را به نفع خود و در جهت اهداف و مقاصد خود مشاهده کند. باید بگذاریم دستگاه های کشور با قدرت، با جسارت لازم، با اعتماد به نفس کارهاشون را انجام بدن، چه در قوه مجریه، چه در قوه قضاییه، چه در قوه مقننه. درگیری در سطوح بالای حکومت همون چیزیست که دشمن اون رو میخواهد و اون رو به جد تعقیب میکنن. راهش هم اینیست که عرض کردم، اگر توانستن کسی را نفوذ بدن، نفوذ بدن، که خوشبختانه تا حالا در مراکز بالا همچی که عرض کردیم که این توفیقی پیدا نکردن، انشاءالله بعد از این هم توفیق پیدا نکنن. اما راه دیگری که در دسترس اونهاست این است که خودشون را به بعضی نزدیک نشون بدن، علیه بعضی و به نفع بعضی دعوا را تشدید کنن. یکی از سیاست های واضح و روشن ضد انقلاب در این چند سال اخیر همین بوده. حرف که میزنن با این هدف است، موضع‌گیری میکنن با این هدف است، رادیو به راه میاندازن با همین هدف است، در داخل هم دنباله هاشون هستن، دنباله های ضد انقلاب و دنباله های عوامل سرویس های جاسوسی خارجی در داخل هم هستن، اینجور نیست که نباشن. اینا هم همونجور موضع‌گیری میکنن، اینا هم همونجور حرف میزنن، اینا هم همون هدف را تعقیب میکنن. فقط شکاف در دستگاه های بالای حکومتی هدف آنها نیست، شکاف در حوزه علمیه هم هدف دیگر آنها بود که خوشبختانه موفق نشدن. سعیشون این بود که بین مراجع، بین بزرگان، بین علمای نامدار در سطح حوزه علمیه اختلاف ایجاد کنند. خوشبختانه نتوانستند و امیدواریم در هیچ جا نتوانند. من در این جمعه آخر سال امیرالمؤمنین به نام و به یاد اون بزرگوار خودم را در درجه اول که از همه بیشتر به توصیه به تقوا خودم احتیاج دارم و مسئولین کشور را و آحاد مردم عزیزمون را و شما نمازگزاران عزیز را دعوت میکنم به این که به توصیه امیرالمؤمنین تقوا را رعایت کنیم، با همون معنای مراقبت هوشیارانه از خود، رفتار خود، حرکات و اعمال خود، برای اینکه دشمن امیدوار نشود، احساس نکند که میتواند در حاکمیت شکاف ایجاد کند، مانع از پیشرفت کارهای صحیح بشود. و از خدای متعال میخواهم که این سال را که به نام امیرالمؤمنین بود ذخیره این ملت قرار بدهد و انشاءالله سال آینده را برای این ملت سال موفقیت های بزرگی قرار بده. البته در زمینه مسائل سال آینده، مسئله انتخابات که در اوائل سال آینده هست، عرایض متعددی با مردم عزیز دارم که در هنگام خود عرض خواهم کرد. بسم الله الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.